از پخش شبکه فرهنگ. در این فرصت نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ که این برنامه رو به مدت 28 دقیقه تقدیم میکنیم به همه شما علاقمندان. تقاضا میکنم که بشنوید.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت. محمد
سبا رو بارم از این دوستان پیانی مرسخان رو به جواد نفشی حالا تو همه مورده هم بگیم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نون سفید را فلکم را گون ندارم.
آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار.
یک کتابی هست اتفاقا عکسی چاپ شده به نام بیاض تاج الدین احمد وزیر. این در 782 در ظرف 6 ماه نزدیک 70 نفر هم عصر و تقریبا هم منطقه در فارس اینو نوشتن، هر کدوم 10-15 صفحه. البته مطالب با هم فرق داره، هر کدوم یه چیزی مخصوص خودشون نوشتن، من اون کار ندارم. اما شما نمیتوانید در این میانه این نام 70-80 نفر یک سیستم مساوی رسم الخطی بیابید.
نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. از این پس دفتر تازه‌ای را در بازشناسی مفاخر و اندیشمندان کشور عزیزمان ایران می‌گشاییم و با شما آیین گرامی داشت استاد شادروان ایرج افشار، ایرانشناس و تاریخ پژوه نامدار ایرانی را تورق خواهیم کرد. این مجموعه برنامه از فرزانگان فرهنگ با حضور و همراهی خانواده، دوستان و شاگردان آن استاد عزیز خدمت شما گرامیان تقدیم خواهد شد. با ما همراهی کنید تا با هم درک و شناخت بهتری از زندگی و آثار و خدمات علمی و فرهنگی استاد شادروان ایرج افشار پیدا کنید.
هفتا کنگره ایران شناسی ایشون برگزار کرد که خودش خیلی زحمت داره، از خارج و داخل آدم ها رو دعوت کنه بیان و مقاله بخونن، اونجا سخنرانی کنن و بعد اینا رو منظم کنه چاپ کنه. خب بعد داشت از چاپش رو دیگران کردن، ولی همینقدر کنگره برگزار کردن واقعا کار هیچ هر کسی نیست.
بنده عرض خدمتتون که از دامنه توچال گردش میکردیم، عرض خدمتتون دیدم این جوانی از بالای قله توچال سرازیر شد آمد پایین و بالاخره گفتم اول که چایی دم کردیم چایی هم به من میدیم و بله چرا نمیدیم نشستی. ما این نشستنیست که با ایشون دیگه نشستیم، معلوم که اساسا همه چیز ما خیلی به همدیگه شباهت داره.
من یک نسخه در یک سطر که اتفاقا سه تا می داره. دیدم دو جور نوشته، یکیشو جدا کرده یا دو تاشو جدا کرده، یکی رو یا در چسبوندن اصل، مثلا در یه صفحه می‌بینید یه جا اصل چسبونده، چرا؟ برای اینکه تای ساعت بوده دیگه جا نداشته، می‌زده بیرون کلمه. خب اصل چا یا آن است که، از مثال‌های خیلی خوب این است که به خصوص در این دوره صفویه اونا هر چی می‌بینه آن است که رو همه رو با هم نوشته.
1334 در لغتنامه دهخدا با مرحوم افشار با ایشون کتاب چیز اسکندربگ ترکمان مال تاریخ دوره صفویه بود، تجدید چاپ کرده بودن و اونجا بود. من با وقتی که مرحوم افشار از چاپ دوم، یعنی چاپ سنگی بوده، چاپ عالم آرای عباسی به اصطلاح تجدید چاپ کردن، من رو بهش گفتم که اینا این شاههای صفوی خیلی به ایران ضرر زدن، نه تنها حالا جمع کردن ولی جنایاتی هم مقدن از شاه عباسی که خیلی تعریف میکنن خیلی چیز بود. افشار گفت من به اونا کار نشم، کتابی بوده، منم کارم کتاب و کتاب داری. از اونجا ما آشنا شدیم.
در زدم و گفتم که جناب افشار من از یزد اومدم. آقای افشار بدون اینکه سرشون رو بلند کنن گفتن که، یعنی یه نگاهی کردن دوباره به کارشون مشغول شدن، گفتن که خب جوان چه کار داری؟ گفتن که من در زمینه تاریخ مشروطه در یزد تحقیق میکنم و دوستان گفتن که بهترین منبع شما هستی. آقای افشار یه مکسی کردن و گفتن خب جوان چرا این همه را از یزد بلند شده اومدی تهران؟ من در یزد فردی را میشناسم که تحقیقات خوبی داره، تحقیقات خوبی کرده و میتونه به تو کمک کنه، اگر حافظان یاری بکنه اسمش را به تو میگم. کمی مکس کردن و گفتن آها، میری یزد سراغ آقای حسین مسرت. همیشه استاد افشار به من مسرت میگفت، سراغ آقای حسین مسرت. من لبخندی زدم و گفتم استاد افشار، حسین مسرت خود من هستم. آقای افشار گفتن که چطور خودت هستی؟ گفتم بله آقای افشار. گفتم تو که خیلی جمال هستی، من این مدت مقالات تو را در نگاه یزد میخوندم، فکر میکردم حسین مسرت یه پیرمردی است با یه عینک تهیه‌کنی و یالی و کوپالی و یه آدم موسن 70 ساله. تو که خیلی جوان هستی، بیا جلو جلو بیا جلو. و به آقای اصفهانیان گفتم که آقای اصفهانیان باورم میشه موسن مسئلاتی که ما مقالاتش میکنیم این شخص باشه که خیلی جوان است؟
اگرچه خود پس از 40 سال ژرف نگری در شاهنامه در تازه ترین گفتارش که همین روزها در نامه بهارستان چاپ شده درباره تصحیح نهای شاهنامه به پایبندی صداقت اخلاقی و پیروی از منطق علمی و خضوع شخصی چنین نوشته است: فرض بر این که دستنویس فلورانس مورخ 614 بنا به تشخیص نگارنده معتبرترین دستنویس موجود شاهنامه باشد و نیز فرض بر این که نگارنده توانسته باشد با به کار بستن روش انتقادی تحقیقی بخش بزرگی از افتادگی ها و افسودگی ها و دیگر نواقص این دست نویس را برطرف سازد.
خاطراتم از ایرج افشار مربوط میشه به سالهای 1368 تا 1371 در گنجینه نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. هرگاه نسخه های خطی به حد مطلوبی می رسید و بیشتر از 10 نسخه می شد، تلفن می زدیم به استاد افشار و ایشون به همراه مرحوم دکتر علی اصغر مهدوی تشریف می آوردن به کتابخانه مرکزی و با حضور بنده و یکی دو نفر دیگه از همکاران ارزیابی نسخه های خطی رو به رایگان انجام می دادند.
ایرج افشار، ایرانشناس، کتابشناس و از اعضای شورای عالی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی، از پر اثرترین پژوهشگران معاصر ایران است و گستره پهناوری از فعالیت‌ها، از جمله سردبیری چند نشریه فرهنگی و همکاری با آنها، کتابداری، فهرست‌نگاری، نسخه‌شناسی، تدریس دانشگاهی در داخل و گاه در خارج، مطالعات ایرانشناسی، قاجارپژوهی، همکاری در سطوح مختلف با نهادهای متعدد پژوهشی و ایرانشناسی و کتابخانه‌ها و مراکز نسخه‌های خطی از عرصه‌های تکاپوی فرهنگی پژوهشی اوست. سلامت جسمی و روحی، جدیت و مداومت خستگی ناپذیر در کار، ساده زیستی و پرهیز جدی از اتلاف وقت موجب شده است که حاصل عمر او تا این زمان آثاری پرشمار، اهم از کتاب، مقاله، تصحیح متون، انواع فهرست‌ها، کتابشناسی‌ها، نطق‌ها و خطابه‌ها و یادداشت‌ها و نوشته‌های دیگر باشد. ایرج افشار در تهران و در خانواده یزدی و با فرهنگ زاده شد. پدرش محمود افشار یزدی از شخصیت‌های فرهنگی و ایران دوست زمان خود بود. ایرج در مدرسه‌های شاهپور و فیروز بهرام در تهران تحصیل کرد و در سال 1328 از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در رشته قضایی فارغ التحصیل شد. از 19 سالگی در اداره امور مختلف مجله آینده دستیار پدرش بود و نخستین تجربه های اداره و انتشار نشریه فرهنگی را از این راه و با کار عملی آموخت. در دوره دانشجویی با مجله جهان نو همکاری کرد. در سال 1329 در دبیرستان‌های تهران به تدریس پرداخت و در سال 1330 به دانشگاه تهران راه یافت و در کتابخانه دانشکده حقوق که بزرگترین کتابخانه دانشکده ایران در آن سالها بود به کتابداری مشغول شد و فنون کتابداری را از طریق عملی و تجربی آموخت. جدا از این وظیفه مدتی سردبیری مجله مهر را به عهده گرفت. 1331-1332 و با همکاری و همفکری تنی چند از دوستان نزدیکش که جملگی به شخصیت‌های فرهنگی برجسته‌ای در حوزه‌های تخصصی خود تبدیل شدند، محمد تقی دانشپژو، عباس زریاب خویی، منوچهر ستوده و مصطفی مقربی مجله فرهنگ ایران زمین را در 1331 تأسیس کرد که انتشار آن مدت‌ها ادامه یافته و از نشریه‌های معتبر در زمینه مطالعات ایرانی است. ایرج افشار در سال 1333 زمانی که با کتابخانه ملی ایران همکاری داشت نخستین دفتر کتابای ایران را انتشار داد. این دفتر سرآغاز تدوین و انتشار کتابشناسی ملی بود، اثری که باید بازنمای رسمی کتابای انتشار یافته در کشور باشد و تمام زمان هیچ نهاد دولتی به نشر آن اقدام نکرده بود. افشار انتشار این فهرست سالانه را تقریبا به همان صورت تا 1345 به مدت 12 سال ادامه داد. به موازات این فعالیت‌ها مدتی سردبیر مجله سخن و مدت طولانی تری مدیر مجله کتاب‌های ماه بود. در سال 1335 زمینه دیگری از فعالیت‌های ایرج افشار آغاز شد. مدیر بنگاه ترجمه و نشر کتاب که به سبب اشتغالات علمی ناگزیر بود بیشتر ایام سال را خارج از کشور به سر ببرد، سمت قائم مقامی این بنگاه انتشاراتی نوبنیاد را به افشار سپرد و اون نزدیک به 7 سال اداره آن بنگاه را در غیاب مدیر آن بر عهده داشت. استاد عبدالله انوار.
جناب استاد انوار، اولین دیدار خودتون با آقای افشار رو به خوبی یادتون هست؟
بله، 1334 در لغتنامه ده خدا با مرحوم افشار ایشون کتاب اسکندربگ ترکمان مال تاریخ دوره صفویه بود تجدید چاپ کرده بودن و اونجا بود. من با وقتی که مرحوم افشار از چاپ دوم، یعنی چاپ سنگی بوده، چاپ عالم‌آرای عباسی به اصطلاح تجدید چاپ کردن، من رو بهش گفتم که اینا این شاههای صفوی خیلی به ایران ضرر زدن، نه تنها حالا جمع کردن، ولی جنایاتی هم مثلا شاه عباسی که خیلی تعریف میکنن خیلی چیز بود. افشار گفت من به اونا کار نشم، کتابی بوده، منم کارم کتاب و کتاب داریست. از اونجا ما آشنا شدیم، ولی آشنایی بیشترمون ایشون رئیس کتابخانه ملی شد. من اون موقع رئیس نسخه خطی کتابخانه ملی بودم، سال 1339 بود یا 38 بود یا 40، دقیقا چیز نیست، 5-6 ماه اونجا بود. انصافا به قدری خوب در کتابخانه ملی کار کرد، یک کتابخانه که بر اثر بیتوجهی گوشه افتاد بود از وزارتخونه معارف قدیم، ایشون خیلی خوب کار کرد و یه پایه فهرستنگاری نسخه خطی هم ایشون گذاشت. در اون روز ما یک برگه به صلاح فرنگی ها کتالوگ کارت فهرستنگاری نداشتیم. این بعد از 3 روز اومد که باید فهرست نسخه خطی رو بدیم. گفتم آقا این من تا حالا هرچی نگاه کردم تا حالا 2-3 تا بیشتر فهرست نوشته نشده و اینا روی کار کتابداری نیست. گفت راست میگی. یه جلسه تشکیل داد، رئیسش هم مرحوم مشتبای مینوی بود، دکتر عباس زریاب خویی بود، مرحوم دانشجو بود، منده بودم و خودش بنا شد که یک کار برگه بدیم سیم. بعد آقای مینوی هم در نهایت چیز عجله و با دقت گفت هر کدومتون 20 آیتم فراهم کنیم بیارین اینجا بشینیم، اونم نه اینکه فاصله بگیر و کار اداری باشه کارشون. خلاصه ما در عرض 3-4 روز این رو نوشتیم، بعد اینو چاپ کرد و ما اینو چاپ کردیم. از اینجا شروع شد به چاپ. در ضمن که من جلد اول رو داشتم چاپ میکردم، ایشون از کتابخونه رفت و بعد کتابخونه باز رفت به صورت اول، یعنی فهرست دیگه باقی مون تا اینکه اول چیز از اون. ولی با ایشون دیگه رابطه داشتیم تا 3-4 سال پیش که فوت کرد. یعنی مثلا این آخریان با هم در مرکز اسناد میرفتیم، اسناد تقویم میکردیم که الان 4 نفر بودیم، حالا یکی مناقی افشار بود که فوت کرد، الان من هستم و آقای پرهام است و آقای بیات کاوه بیات، ما این 4 سه نفر، 2-3 نفر هم از خود اونجا هستن. میدون با افشار دیگه همیشه آشنایمون این بود.
جناب استاد انوار، بعد از اون در واقع خود این حتی فعالیت های شخصی و علاقه شخصی خود مرحوم افشار نسبت به کتاب و نسبت به رویدادهای فرهنگی، این رو شما چطور؟
انصافا در حدود 2300 کتاب رو میگن چاپ کرده، مقالات زیاد نوشته و تا آخر عمر بشن برای کتاب و کتابداری کار کرد و انصافا هم اسمش باز باشه نمیشه منکر شد، خیلی کار کرده. مثلا بعد از کتابخونه ملی رفت کتابخونه مرکزی دانشگاه رو پایه گذاشت که دیگه خودش الان یکی از کتابخونه های بزرگ ایرانه.
درست. در زمینه ایران شناسی با توجه
به بله اصلا وقتی اومد کتابخونه ملی یه نسخ ایران شناسی رو دارا کرد، یه واحد نسخه ایران شناسی کاراست و بعدم در هر کتابخونه بود این مسئله رو خیلی اهمیت میداد.
درست. نام آقای افشار در واقع در بین ایران شناسان و خاورشناسان در دنیا
تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون به نام یه ایران شناس شناخته شده و روی کاراش هم احترام میذارن، تا آخر عمرم این کار میکرد.
درست. در زمینه کتاب اون خدماتی که شما خودت شما سراغ دارین علاوه بر اون تشویقی که ایشون داشته در زمینه فهرست نویسی در کتابخانه های مختلف، اصلا کلا میشه گفت که دانش کتابداری و کتابشناسی
بله در عرض کردم ایشون از علاقه‌مندان بود و از اول زندگیش هم تو کار کتابخانه بود، مثل که عضو کتابخانه مدل حقوق بود ولی مرتب روابطش رو داشت و بعدم که دانشکده کتابداری واقع شد ایشون که از اساتیدش بود تا آخر عمرم برای کتاب و کتابداری کار کرد.
درست. تأثیرات استاد افشار رو شما در خارج از مرزهای ایران چطور میبینید آقای
دکتر؟ اونجایی که من اطلاع دارم و نوشته هاش مورد پذیرش واقعا هم حق است و اینکه خیلی دقیق کار میکرد.
درسته درست. خود حضرت عالی دوستی های نزدیکتری هم و همکاری های مشترک، یعنی کارهای مشترکی با هم
نه بود من فقط همون کار مشترکمون نوشتن اون کاربرگه بود که الان اولین کاربرگه نسخه خطی است که نوشته شده، الان نمونه هاش هم هست و بیشتر کتابخونه ها دارن ازش استفاده میکنن.
درسته. در زمینه لغتنامه آیا تأثیراتی هم شما از ایرج افشار سراغ دادین یا؟
در لغتنامه من نجم شادم آدمی بوده تحقیق میکرده شاید بوده ولی من در لغتنامه چیزی ازش ندیدم.
درست. جناب استاد انوار، موقوفات ایرج افشار کلن چه تأثیری در فرهنگ ما داشته؟
بسیار. عرض کردم اساس کتابداری ایران و کار کتابخانه و کتابشناسی و فهرست نگاری یکی از پایه‌گذارانش آقای ایرج افشار بود.
درسته. جناب افشار در واقع با گفتگوهایی که ما در برنامه‌های قبلی مرحوم مینوی و دکتر دانش‌پژوه و دیگران داشتیم به اشکال مختلف در زندگی فرهنگی بسیار از شخصیت‌های برجسته ما تأثیر داشتن. حتی این رویدادهای زندگی ایشون مثلا در اواخر عمرش هم ایشون کتاب‌ها و اون فیش‌های خودش رو به مرکز دارالمعارف بزرگ
بعد میشه کتاب خودش یه کتابخانه خیلی معتبری بود که ایدم در این کی بود همین دارالمعارف اسلامی اونجا یه هست اونجا کار گذاشته.
درست.
اونجا امانت گذاشتن.
درسته. جناب استاد انوار، اصلا میشه برای ما و شنوندگان جوان ما که اغلب دانشجو و دنبال رو تلاش میکنن که راه شخصیت هایی مثل خود شما و استاد افشار رو پی بگیرن، حضرت عالی چطور تفسیر میکنه اصلا یک همچین شخصیتی که تمام هم و غم و فکر و ذکر و خواب و خوراکش فرهنگ و نوشتن و قلم و جستجو و ایران پژوهی و لغت و کتاب و مسائل اینکه مثل خود حضرت عالی چطور تفسیر میکنه یه همچین شخصیت
هایی؟ برای کسی که کار کتاب میکنه با کار کتاب سر و کار داره باید خیلی دقیق باشه. یکی از کتاب آقای افشار بود ولی متاسفانه فرهنگ ایران اینطوری که من تشخیص دادم الان افتاده به مدرک گرایی و یه مدرک بگیرن بدون اینکه پایه هایی داشته باشه مدرکشون و به اون مدرک بیودن. ولی نه، افشار یک کسی بود که مثل که عقب دکترا و این کتاب نرفت و تا اونجا هم که میتونه در کار کتابداری و به این کارها کارهای دقیق کرده.
ایران شناسی در دوران ایشان میشه گفتش که به هر حال اولین کنگره های ایران شناسی توسط ایشان شروع شد یا نه نمیشه همچین چیزی گفت؟ شما یادتون میاد از اون زمان؟
اونجایی که من اطلاع دارم در کتابخونه های که می آمده از یک بخش کتابشناسی ایران شناسی رو پایش گذاشت که در کتابخونه ها و خیلی کار مهم بوده.
درست. شما خودتون مستقیما خاطراتی در این زمینه در حوزه کار
بود دیگه در کتابخونه ملی بخش کتابای ایران شناسی چند تا یه بخش ایران شناسی توش درست کرد و در کتابخونه مرکزی هم که بعد رئیس بود و بعدم در هر جا بود در این کار علاقه نشون میداد.
درست. حلقه دوستان ایشان هم خیلی خاصه. شما درباره حلقه دوستان ایشان
حلقه ایشان
دوستان ایشان، دوستان که
دوستان ایشان من زیاد خودشون خیلی اهل دوست اینا بود. من دقیقا دیگه دوستانشون همه شون نمیشنستم.
آیا سفر هم رفتید شما با؟
نه ولی خودشان ایرانگرد بود و هم در ایام تحصیلی که ماشین داشت تمام نقاط ایران رو گرچه بود و اطلاع داشت.
چی بود که عکاسی هم میکرد از همه اینا؟
بله
عکس هم میگرفت از همه اینا.
بله اطلاعات هم میکرد، مینوشت سفرنامه هاشو، مینوشت چیزای خیلی خوب دست مردم میذاشت.
آخرین لحظات که با ایشان شما دیدار داشتید
و با ما چیز بود در مرکز همین اداره چیز اسناد، مرکز اسناد بود که بعد ایشان هر سال میرفت به امریکا. یه چیز بود آخرین دیدار ما خداحافظی کرد رفت اونجا. بعد که شنیدیم کسالتش اوت کرد و اون داستانش که دیگه متاسفانه از دست رفت.
گوهر رخشان، ماه درخشان، گوهر رخشان، ماه درخشان، سبور دوران، امید ایران، تو بیکرانی، تو جاودانی، تو جاودانی، نادر کاری چو شمع سوزان، سپهر تابان، ایرج ایران، تو بیکرانی، تو جاودانی، تو کتاب دانش همیشه جوشان، ایرج افشان، عاشق ایران، تو بیکرانی، تو جاودانی.
خب دوستان عزیز، ساعت خوبی رو براتون آرزومندم و اما در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتارش که این برنامه رو به مدت 2 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم شما میکنیم.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
آقا شما چقدر کتاب می‌خونید؟
خروس حداقل 2 ساعت 3 ساعت.
چرا کم؟
وقت نمی‌کنم. بیشتر بود قبلا که حدوداً شاید بگم 5-6 ساعت طول می‌کشه. ولی الان دیگه کار می‌کنم دیگه نمی‌تونم.
من آخرین کتابی که الان دارم مطالعه می‌کنم کتاب علمی خودم به عنوان روش تحقیق.
به نظرت چرا انقدر کتاب خوندن خوبه؟
زندگیه، واقعا میگم. مثلا یه رمان میتونی توش جامعه شناسی پیدا کنی، توش فلسفه پیدا کنی، فلسفه زندگی کردن.
ما پیرو مکتبی هستیم که معجزش کتابه، شروعش رو هم با اقرائه. بنابراین انگیزه اولیه هر مسلمه به عنوان یک لازمه اولیه زندگی انتخاب کنی.
به قول یکی از بچه ها میتونی یه جاهایی رو زندگی کنی که هنوز به چشم ندیدی. خیلی کتاب خوندم من، مثل 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز.
در توصیف کتاب چی میتونید بگید؟
این کتاب پرچم میتونه ما رو هدایت کنه، از اونجا بتونیم از راه دور مسیر خودمون رو تشخیص بدیم.
به نظرت چه عواملی دست به دست هم میده تا یک کتاب موفق بشه؟
چاپش مهمه، بعد اون فرهنگسازی که میکنن خیلی مهمه، خونواده خیلی مهمه، پدر و مادر که چطوری به بچه‌شون معرفی کنن کتاب، تو چه سنی رنج سنیاشون چطوری باشه که معرفی کنن.
از همون